قاف به داستان قوم عاد و پیامبرشان حضرت هود علیه السلام اشاره دارد. حضرت هود قوم خود را از عذاب الهی بیم داده و آنها را به پرستش خدا و پیروی از پیامبر دعوت کرده است. سرزمین آنان که احقاف نامیده شده بود در حقیقت نواحی شنزار و خشک بوده و این واژه نمادی از محیط سخت و شرایط دشوار زندگی قوم عاد است.
قرآننا الذي أتى شريعة الأكوان نزهو به على مدى الأزمان.
موضوعاتی که در سوره احقاف مورد بحث قرار گرفته عبارتند از بیان عظمت قرآن، مبارزه با شرک و بت‌پرستی، معاد و دادگاه عدل پروردگار، داستان قوم عاد، گسترش و عمومیت دعوت پیامبر اسلام، تشویق مؤمنان و انذار کافران و دعوت پیامبر به صبر و استقامت. یکی از نکات جالب سوره احقاف آمدن گروهی از طائفه جن نزد پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم و ایمان آوردنشان پس از شنیدن قرآن است. این بخش نشان می‌دهد که پیام قرآن هم شامل انسان‌ها و هم شامل موجودات غیر انسانی است و پیام الهی قدرت تأثیرگذاری جهانی دارد. پس از ایمان آوردن این جنها به قوم خود بازگشته و آنان را انذار می کنند، موضوعی که اهمیت تبلیغ و رساندن پیام الهی به دیگران را نیز روشن می سازد. دوستان عزیز، سوره احقاف به ما یادآوری می کند که ایمان تنها یک باور درونی نیست، بلکه استقامتی است که در رفتار، اخلاق، احترام به والدین و اعتماد به وعده‌های الهی معنا پیدا می کند. امید است که انس با این آیات دلهای ما را آرامتر، نگاه من را روشنتر و گامهای من را در مسیر حقیقت استوارتر سازد. انشاءالله در برنامه آینده با نکات دیگری از سوره احقاف آشنا خواهیم شد. پس تا آن زمان در پناه قرآن باشید.
مع القرآن نحیا فی سلام، فخیر الوقت فی خیر الكلام، تعالوا ساعة نؤمن جميعا لنيل الأجر في دار السلام. مع القرآن نحيا في سلام، فخير الوقت في خير الكلام، بتفسير وأخبار حسان عن المختار نبراس الظلام. مع القرآن إحساس تسامت به الأرواح في أعلى مقام.
همراهان ارجمند، قرآن در خانواده قرآنی با عنوان راهنمای تصمیم گیری برای فرزندان عمل می کند. آنان یاد می گیرند که پیش از هر اقدامی جوانب مختلف را بسنجند و از خداوند یاری بطلبند. این امر با ویژه در انتخاب های مهم تحصیلی، شغلی یا حتی در روابط شخصی اهمیت فراوانی دارد. با الهام از آیات الهی فرزندان می آموزند که چگونه با درایت و دوراندیشی تصمیم بگیرند و از تصمیمات عجولانه و نسنجیده که ممکن است پیامدهای ناگواری داشته باشند دوری کنند.
آقایون حواسشون جمع باشه، چون ما غالباً وظایف فرزند رو برای پدر و مادر میگیم، ولی پدر و مادر رو برای فرزند نمیگیم. قرآن در سوره تحریم میگه قو انفسکم و اهلیکم، هم خودتون رو جهنمی نکنید هم بچه هاتون. مواظب باشید. ان الخاسرین، بدبخت اونه که خسرو انفسهم و اهلیهم، هم خودشو بدبخت میکنه هم خانوادش. لذا نقش تربیت فرزند کلیدیه. امیر المومن از جنگ صفین که برمیگشت، خب جنگ صفین تو ماه صفر بوده، الان هم این شهدای صفین هستن، رقه سوریه. صفین امروز میشه منطقه رقه سوریه که قبر عمار و اویس و چند هزار چند صد شهید اونجاست. تو جنگ صفین 11 روز طول کشید. اصل جنگ مقدمات و مؤخراتش زیاد بود، چند ماه شد، ولی خود جنگ 11 روز. از صفین که برمیگشت فرمود قلم و کاغذ بیارید. امیر المؤمنین علیه السلام یک نامه نوشت برای پسرش امام حسن که الان نامه 31 نهج البلاغه است. بیش از 130 توصیه به امام حسن کرده، خیلی خوندنیه. میگه این نامه از یک پدری پیر رو به مرگ، دو سال دیگه از عمر حضرت مونده بوده، سال 38 بوده، پدری که آرزوهاش تمام شده، پدری که دیگه بیش از این زنده نمیمانه، به پسری جوان سرحال، به پسری که تازه اول زندگیشه. مخصوصا اون تیتراشو بخونید، عرض کردم تو فضای مجازی بودن، نامه 31 نهج البلاغه، ترجمه شو ببینید. من والدن فان، پدری رو به مرگ، به پسری جوان یعنی امام حسن، که آقایون میگن اولین رساله اخلاقی مکتوب تو اسلام همینه، یعنی اولین چیزی که علی خودش نوشته، سخنرانی نه، پیغمبرم داره، اولین کتابی که تو حوزه اخلاق نوشته شده توسط امیر المومنین سال 38 بعد از صفین، 130 تا توصیه توشه به پسرش. بله، میدونید علمای ما در گذشته برای بچه هاشون نامه می نوشتن، کتاب می نوشتن. سید ابن طاووس یک کتاب برای پسرش نوشته، اسمش هم اینه کشف المحجه لثمره المحجه، ترجمه کرده آقای نظری منفرد از سخنرانهای فاضل قم. این کتاب سید ابن طاووس رو که 700 سال پیش برای پسرش نوشته ترجمه کرده به نام اخلاق عملی، خیلی خوندنیه. یه کتاب برای حضرت امام، رهبر کبیر انقلاب، این تو فضای مجازی پیدا میکنید. این اواخر یه نامه برای راست احمد آقا نوشت، چاپ هم شده به نام نامه های عرفانی. در اون نامه میگه پسرم هر شب سوره حشر رو بخون، همشو نمیخونی 5 تا آیه آخرشو بخون. بله، اولاد مهمه که انسان فقط غذاشو تأمین کنه و خوابشو، کلاس کنکورشو، ارتودنسی دندونشو، چشم پزشک چشمشو، عینه، اینا که نه، تربیت دینی میخواد، عاطفی میخواد، اجتماعی میخواد، نباید رها بشه. قو یعنی کنترل کنید، انفسکم و اهلیکم، قو از همون ماده تقوا میاد، خود و خانواده هاتون. حساسیت داشت حضرت زهرا، با اینکه ایشون خیلی کنار بچه هاش نبوده، یه بزرگشون امام حسن 7 سال، کوچیک از زینب 5 سال، 4 تا بچه، اما خطبه ای که تو مسجد خونده زینب کبرا باش اومده، کل خطبه رو حضرت زینب گوش کرد و بعد اومد نقل کرد. الان خطبه فدک رو که طولانی هم هست، چاپ هم شده جداگانه، ما این خطبه رو از حضرت زینب داریم، ایشون میگه مادرم اینطور صحبت کرد. با خودش برد بچه رو، خونه محقر بود، ساده بود، غذای چندانی توش نبود، اما معنویت توش بود، معنویت، اما صمیمیت توش بود، محبت توش بود. این چیزیه که باید روش دقت بشه. ولذا رسول خدا بارها میفرمود اکرمو اولادکم، بچه هاتون رو تکریم کنید، با بزرگی بار بیارید، با عظمت، با الفاظ خوب.
قرآن دوستان عزیز در بخش بعدی برنامه تفسیر آسان و روان آیه 278 سوره بقره را از زبان حجت الاسلام قرائتی می شنویم.
تفسیر روان.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و له الحمد. آیاتی رو روان و ساده و فشرده و قطعی تفسیر کردیم و حالا میرسیم به این آیه، جزء سوم سوره بقره آیه 278.
یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و ذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین.
ای کسانی که ایمان آورده اید، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله، تقوای الهی را پیشه کنید. و ذروا ما بقی من الربا، اون چرا از مطالبات و ربا باقی مونده رها کنید. آخه وقتی قانون آمد که ربا حرامه، یه عده گفتن خب ما طلب داریم از فلانی، بعضی از اطرافیان پیغمبر گفتن خب ما مطالبه داریم از فلانی، طلبکاریم. فرمود خب طلبتون دیگه حق ندارید بگیرید. ذروا ما بقی رها کنید و فرمود هر چی تا حالا ربا بوده زیر پام گذاشتم، امروز از امروز ربا به کلی 100% حرام. حتی اگر بستگان من، اصحاب من، هر کس ربا تا حالا بدهکار بوده، از این دیگه اصل رأس مالو بگیرید، ربا حرام. هم مقدار که گرفته پس بگیرید. ذروا ما بقی من ربا. بعد میگه ان کنتم مؤمنین، اگر ایمان دارید. این معلوم میشه از پول گذشتن خیلی سخته، از پول گذشتن خیلی سخته. جاهای زیادی در قرآنی هست که میگه اگر از پول گذشتید دین دارید. یه چیزی براتون میگم، خیلی تعجب کنید. اصحاب پیغمبر در کنار پیغمبر رفتن جنگ بدر، پیروز شدن، غنیمت گرفتن. خدا میگه وعلموا انما غنمتم من شیء فان لله خمسه. ای اصحاب پیغمبر، ای رزمندگانی که در کنار پیغمبر در بدر جنگیدید و پیروز شدید و غنیمت گرفتید، اگر ایمان دارید خمس بدید. معلوم میشه ممکنه کسی از اصحاب پیغمبرم باشه، رزمندم باشه، بدنش هم زخمی باشه، اما به غنائم که رسید خمس غنائم رو نده. میگه اگر دین دارید، ان کنتم آمنتم. پس گذشت از مال علامت دینه، والا من میتونم 2 لیتر هم گریه کنم، کار به پولم نداشته باشه، تا صبح نماز بخونم. نماز و روزه علامت دین نیست. اینجا میگه ان کنتم مؤمنین، اگر ایمان دارید دست از ربا بکشید. شما که خیلی ادعای مذهب میکنی، هی انسان پشت در دم بره کربلا و مکه و لقمه حرام، از لقمه حرام چقدر دوری میکنی. و ذرو، رها کنید. به هر حال در تفاسیر شیعه و سنی، یعنی مجموع البیان، المیزان و مراغی، نقش شده که وقتی آیه تحریم ربا اومد، بعضی از اصحاب گفتن که خب ما از مردم مقدار طلبکاریم. فرمود نه دیگه، حق ندارید بگیرید. از این معلوم میشه که رباخاری از عادات زمان جاهلی بود که در صدر اسلام هم مسلمان ها هم ربا میخوردن. چون میگه یا ایها الذین آمنوا ذروا، ای مؤمنین ربا رو رها کنید. پیداست مؤمنین هم در صدر اسلام گرفتار ربا بودن. بعد میگه یا ایها الذین آمنوا اتقوا، مؤمنین تقوا داشته باشید. پیداست تقوا مرحله بالاتر از ایمانه، اول ایمان، بعد که ایمان دارید تقوا داشته باشید. ذروا ما بقیه، معلوم میشه رباخور مالک بهره و سود نمیشه، یعنی سود ربوی رو اسلام به رسمیت نمیشناسه. میگه ذروا، رها کن. خب خلاصه این آیه این شد که ربا حرام، هر کسی هم طلب داری دیگه نباید بگیری. علامت دین داشتن اینه که از پول حرام بگذری. این آیه هم اینو به ما میگه. و السلام علیکم و رحمت الله.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
دوستان همراه، یکی از تأثیرات مهم حضور قرآن در خانواده، پرورش تواضع و فروتنی در فرزندان است. آنان می‌آموزند که علم و دانش هرچند زیاد، در برابر عظمت خداوند ناچیز است و نباید به آن بالید. داستان غرور انسان‌های خود برتر بین در قرآن با آنان هشدار می‌دهد که همواره باید در برابر خالق و مخلوق متواضع باشند. این تواضع نه تنها مانع خودخواهی و تکبر می‌شود، بلکه آنان را به افرادی گشاده رو، پذیرا و قابل احترام در جامعه تبدیل می کند.
پیش قدم در سلام باشید همیشه. برادرش و شما بزرگتره، نگو اون درس نخونده عربی، من رومه میخونم. سلام کن به او، سلام بکنید این علامت تواضعه، ولی اگر زورت بیاد سلام کنی این تکبره. حالا تکبر یه وقت به خدای کسی میکنه، مثل امثال اونا که زیر بار خدا نمیرن، بت پرست و کافران. یه دسته به انبیا تکبر میکنن، زیر بار انبیا نمیرن، مثل ابولهب و ابوجهل. یه دسته هم تکبر به بندگان خدا میکنن، بده، همش بده. هر چی تکبر بده، تواضع در مقابلش خوبه. افتادگی آموز اگر طالب فیضی، هرگز نخورد آب زمینی که بلند. زراعت آب که میدن اون جایی که بلنده آب نمیره، اون جایی که تواضع بکن. یه حدیث داره، من ازداد علمن، کسی علم زیاد شه ولی یم یزدد تواضع، تواضع زیاد نشه لم یزدد من الله الا بعدا. علم زیاد شده ولی تواضع زیاد نشه، این از خدا دور میشه. تواضع و افتادگی آمود اگر طالب فیضی. ما دیدیم در عمرمون کسانی که تواضع داشتن اینها ترقی کردن. امام علت ترقیش چی بود؟ که اسمش همه جا هست، حتی در اون روستایی که در فرانسه امام بودن، اونجا وقتی میخواستن تشریف بیارن اهالی اونجا گریه میکردن. امام برایشون روز ولادت حضرت مسیح کادو داده بود، اینا مرید امام شده. الان هم مثل بچه هاشون روح الله میذارن اهالی اونجا. یه خیابون هم در تهران هم به نام اون آبادی. بله، امام با این همه پرسدا فرمودن به من یه خدمتگزار بگین بهتر از این که رهبر بشید. اینقدر ما کاری نکردیم. امام میفرمودن ما کاری نکردیم، همه کارهای کرده بود، تازه میفرمودن ما کاری نکردیم. این پا برهنه ها، این پا برهنه ها را پیمایی کردن و انقلاب رو به ثمر رسوندن. این افتادگی امام که خودشون رو کوچیک کردن به اینجا کارش رسید که الان در دنیا، بله، اسم ایشون در دنیا رفته. حالا تاریخ بعدها.
همراهان ارجمند، ما گاهی قرآن را می‌خوانیم تا ثواب ببریم، اما گاهی می‌خوانیم تا بفهمیم خدا الان با ما چه می‌گوید. وقتی نیت دوم را داشته باشیم، هر آیه تبدیل می‌شود به پیام شخصی خدا برای ما. شاید در میان صدها آیه یکی درست به موقع به دل ما بنشیند و مسیر ما را عوض کند. زندگی با قرآن یعنی همین، یعنی شنیدن حرف خدا نه فقط با گوش بلکه با جان.
زیبایی قرآن فقط در معانی و معارف قرآن نیست، الفاظ قرآن هم زیباست. ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم. آدم حس میکنه این رو که واقعا يهدي للتي هي اقوم. اگر اهل دل باشیم، اگر گوش جان رو در اختیار قرآن بگذاریم، ما امروز بیشتر میتوانیم به معجزیت قرآن پی ببریم از اونایی که هزار سال قبل بودند. و بدونید عزیزان من، امروز دنیا محتاج قرآنه، چه قبول کنه، چه اعتراف کنه و چه اعتراف نکنه.
قرآن برای راه نمای مردم و ما قرآن را به حق نازل کرد. هدایت و رحمتی است برای مؤمن و درمانی برای آنچه در سینه هاست.
باید اون زبان مناسب رو باید پیدا کرد، منتها خود ما باید خودمون رو اشباع کنیم، دلهامون رو اشباع کنیم، روحمون رو اشباع کنیم، پر کنیم از معارف قرآنی. ما خودمونم خیلی محتاجیم، ما خودمونم خیلی محتاجیم.
قرآن دوستان عزیز، در این بخش از برنامه دل و جانمان را روشن میکنیم به نور تلاوت آیات 34 تا 37 سوره حج با نوای دلکش استاد عبدالباسط.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فإلهكم إله واحد فله أسلموا. الله. وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم إلهكم إله واحد فله أسلموا. وبشر المخبتين.
الله.
وبشر والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير. فاذكروا اسم الله عليها صواف. فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر.
كذلك
كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين.
صدق الله العلي.
مؤمنان خداجو، از آن ظهر امروز با افق کابل ساعت 11:57 است. با این امید که دلهایتان همواره روشن به نور الهی باشد، شما را به خدای بزرگ می سپاریم.
اقیم الصلاة لذکری.
از آن ظهر به افق کابل،
مؤذن استاد عبدالحسن محمدپور.
اشهد ان محمد رسول الله.